أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یک مختصراتی نسبت به مسئله قبل هست که بعضی از آقایون حاشیه دارن که مثلا نسبت قلات این معنا جاری میشه یا نه. اونی که موضوع هست در مسئله ما عبارت است از مخالف. مخالف یعنی المسلم که ایمان و اعتقاد به ولایت نداره، ولذا اگر در توحیدش مسئله باشه یا در نبوتش اعتقاد به نبوت اشکال باشه خارج از موضوعه، اصلا داخل در موضوع بحث ما نیست. ما موضوع بحثمون این است که کسی باشه که توحید لا اله الا اللهش و شهادت بر رسالتش متقن باشه، فقط نقیصش این باشه که اهل ولا نیست. موضوع اینه ولذا. اما نسبت به ناسب که بعضی از آقایون هم صحبت میکردن، ناسب نص این روایاته، یعنی ناسب اگر ما حتی قائل هستن بسیاری از فقهای ما به نجاست ناسب و این رو تصریح میکنن، اما اینجا خود عنوان ناسب داخل در عنوان روایات هست، اینو نمیتونیم جداش بکنیم. یعنی روایت داریم که فقط به عنوان ناسب آمده، فقط به عنوان ناسب آمده، ولذا البته عذر بخوام روایتی که به عنوان ناسب آمده در نفیه، اما ذکر ناسب در روایات آمده که مورد سوال واقع شده و امام در مورد ناسب هم همین معنا رو می‌فرمایند. ناسب هم اگر عرفه ارزم به ما مستبصر شد اعمالش نیاز به اعاده نداره. این نص حدیثه، عرض کردیم اینجا روایت امتنانیست با همون بیانی که عرض کردیم. اما مسئله بعد، بله همه میشه دیگه. علی حال اعتقاد، ببینید اعتقاد به ولایت وقتی میگن اعتقاد کامله این ولایت، حالا ما نمیخوایم وارد بحثای کلامی بشیم، اما اون چه که از ولایت ثابت میشه حتی خود اهل تسنن روایت مسند صحیح اندهم دارن که ان الائمه اثنا عشر، توجه فرمودید، ان الائمه اثنا عشر و من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتت الجاهلیه، خود اونها نقل مسند صحیح اندهم دارن. ولذا ما وقتی میگیم ولایت یعنی ولایت یک پارچه، تیکه خورده کردنش این اعتقاد به ولایت نیست. ولایت امیر المؤمنین و اولاده المعصومین تا وجود مقدس حضرت حجت صلوات الله و سلامه علیه و اعتقاد به ظهور ایشون، این ولایت کامل اینه. استبصارم که میگیم یعنی در اینجا بصیرت پیدا بکنه به این معنای کامل از ولایت، اینها مضبوطه، یعنی با فرض اینهاست، ولذا ذکرش اینجا نمی کنیم چون بحثای کلامی است دیگه. الان یه بله عرض کردم، دیروزم عرض کردم، ببینید ما امتنان، معیار امتنان این است که وقتی روایتی حکمی خلاف قاعده بود، درست شد، خلاف قاعده بود و در مقام تصحیحی است که بر اساس قاعده این تصحیح ممکن نیست، این میشه امتنان. در اینجا ما گفتیم اگر در اینجا مورد موردی باشه که مخالف عملی رو که انجام داده صحیح اندنا باشد، چون اجزا هست دیگه، این روایات در مقام امتنان نسبت به قبول، ولذا مثال هم زدیم گفتیم مثل یه صد میمانه این انحراف، وقتی که استبصار حاصل شد این صد دیگه میشکنه و اعمال ترقی میکنه و بالا میره. این یکی، اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات هم مثال زدیم، این یکی. اگر ما آمدیم گفتیم عملی که انجام داده مخالف صحیح انده و باطل اندنا، اینجا اضافه بر اون جهت اول روایت در مقام امتنان تصحیح میکنه اون عمل ناقص را و تبدیل میکنه به عمل کامل، اونم باز از باب یبدل الله سیئاتهم حسنات. این عنایت خاصه، امتنان که میگیم یعنی این عنایت خاصه، خلاف قاعده است. این عملی که آورده روی قاعده اجزاء، اجزاء یعنی اتیان، معتیون به در اینجا باید مطابق باشه با مأمورون به واقعی، نه مأمورون به خیالی و تصویری خودش. قاعده اینو میگه. اینکه امام در اینجا میان و اون عمل اینجور رو تصحیح میکنن که اجزاء میفرماین که اعاده نمیخواد، یعنی چه؟ یعنی امتنانن این عمل رو مورد قبول قرار دادند. توجه فرمودی؟ این بحثیست که کرده استثنان
زبا که دیگه شما قبولیم که این امتنان رو مگه خواسته که برای این موارد باشه، برای برای زبا نباشه،
او ببینید تعبد در اینجا، ببینید شما در تمام امور خلاف قاعده است. ما عرض کردیم این اشکار رو آقای حکیم هم داشتن. خب زکات اگر برای حق الناس،
حالا ببینید این
در مورد زکاته. خب خمس هم که اونا قائل نیستن، خب خمس ندادن نسبت به افراد که از بین رفته. چی؟ آیا در این روایات داریم که بعد خمس بدن؟ اونم حق الناس بوده. چرا در مورد خمس این معنا رو نفرموده؟ کسی که آمد مستفسر شد. نه ببینید، حق امام هست، حق ساده هم هست، ساده ناس هم دیگه. حالا بعضی فقها رو بذاری کنار، بعضی از فقها هم قائلن کل خمس مال چیزه ساده است دیگه، خدا رحمت کنه آقای خونساری رضوان الله علیه رو، اونو بذاریم کنار اون مبانی رو. ببینید اینجا در اینجا فقط اگر حیثیت حق و ناسه پس در خمس هم باید باشه. کسی که مستفسر شد یه بار خمس اموالش رو بده بعد اعمالش صحیحه، چرا نفرمودند؟ ولذا ممکنه ما جهاتی رو تصویر کنیم در استثناء زکات، اما چیزی که ما از این روایات میفهمیم کل روایات خلاف قاعده است، کل روایت خلاف قاعده است. یعنی در اینجا وقتی که ایمان نیست، توجه فرمودی، این گیر داره اصل کار، حتی عمل صحیح هم باشه، فضلاً از این که صحیح نباشه عمل اصلا باطله فل واقع. ولذا قاعده اجزاء وقتی میاد معتیون به مطابقت داشته باشه با مأمورون به واقعی، نه مأمورون به خیالی. آقایون فقهشون خیاله، این انحراف اینها تصور واقع که نیست. این که امام میان در اینجا تصحیح میکنن میشه امتنان، طبق قاعده که نیست، این امتنانه. میخوان عرضم به حضورتون که عنایتی بکنن به این افرادی که چیز میشن، یا بگیم اینقدر اهمیت داره مسئله ولایت که اگر صرف الوجودش، یعنی اگر در بخشی از عمر هم تحقق پیدا بکند باعث ترقی اعمال و باعث صحت اعمال میشه، این اهمیته. اما همون امامی که در اینجا امتنانن آمده این تصحیح رو به عمل آورده، زکات رو جدا کرده. خود مرحوم آقای حکیم هم در صدد بودن که حق الناس رو اینجا مطرح کنن، اما این نقض داره به خمس. توجه می‌فرمایید؟ در خمس حق امام هست میتونه ببخشه، اما حق ساده هم هست در اینجا، حق ساده هم هست. ممکنه شما بفرمایید امام ولایت از طرف ساده هم داره، اینا توجیهه، اما به هر حال این امتنان در مورد زکات صورت نگرفته، منسوسه. ما اینجور وقتا میگیم تعبد، ما نوکر دلیلیم، تعبدم یعنی زور منطقه زور شرعه، تعبد یعنی زور، و الا عرضم به حضور قاعده که نیست. امام در اینجا آمدن تصحیح میفرماین همه اعمال رو، زکات رو استثنا میکنن. امام میفرماید ما سمعا و طاعتا، اینجا از موارد تعبده.
با عدل
عقل یا عدل، ببینید مولانا عدل اون تصویری که شما از عدل دارید اون تصویری است که همه انشالله مساوی هستن و چجوره، مثل الان زن و مرد رو میگن دیگه مساوی هستن، چه فرق میکنه؟ منتها همین مطلب، این مطلب قشنگی حضرت آیت الله سبحانی من شنیدم از ایشون فرمودن اخیره که فرمودن زن و مرد مساوی در همه جهات، اما این انگشتای دست این هر کدامش یه کارایی خاصی داره. بابا زن جنسش یه کارایی خاصی داره، اون کارایی رو مرد نداره، مرد یه کارایی داره که اون کارایی رو زن نداره. خب اینا عدل، عدل خلاف عدل که ما بگیم اینجا یه حقوق این داره یه حقوق او داره، عدل رو چجور برداشت میکنید شما؟ شما در محضر کسی نشستید که تمام احکام، نه احکام بلکه کل خلقت کائنات بر اساس حق و عدله، و طرف ما کسانی هستند که برای اینکه 4 خلیفه رو جا بندازن مشروعیت بدن، شرکشون رو مخفی کنن، مشروع کردنشون رو به اصطلاح غیر ناقص بدانن، عدل رو نسبت به خود خدا هم آمدن انکار کردن. ولذا با اونا صحبت عدل لازم نیست گفته بشه. و تازه در اینجا عدلی که هست این است که در ما نسبت به زکات که مال ارزم بزرگ افراد خاص از فقرا هست. حالا چرا؟ شما در اینجا بگید عدل اختصا میکنه که ما زکات رو به فقرا امامی بدیم، فقرای غیر امامی رو ندیم. اینم هست، این اشکال هم اونجا میاد. منتها ما از باب تألیف قلوب حتی ممکنه به غیر مسلمان هم از زکات بدیم، از خمس هم میدیم، از سهم امام، از سهم امام هم گاهی ممکنه خرج بکنیم. اینجا زلزله آمده، مملکت بیدینه، اصلا خدا نمیشناسن، اما این مرجع احساس وظیفه میکنه ضرورت از سهم امام پول بفرسته کمک بکنه به اونها. تألیف قلوب اینا ممکنه، ولی عدل رو یک معنای خاصی که خودمون تصور میکنیم نگیریم. عدل معنای وسیعی است. بالحق قامت بالعدل بالحق قامت السماوات والارض، بالعدل قامت السماوات والارض، تکوین بر اساس عدالت، نه فقط تشریع. اما تشخیص عدل خودش مسئله است. ما خیال میکنیم عدالت فقط مساویه، تساویه. کمونیست‌ها هم همین فکر رو میکردن دیگه، ماتریالیست‌ها میگفتن همه مساوی، کسی به چه مناسبت پول داشته باشه، ملکیت یعنی چیه؟ اما این فکر رو کردن اونایی که استعداد داشتن، اونایی که ارزم با ذهنشون کار میکرد، اینا از حرکت باز موندن، مملکت عقب موند. ولذا آمریکایی‌ها رشد کردن، شوروی‌ها موندن، متوقف شدن، محتاج شدن که هنوزم احتیاجشون ادامه داره. اینجا اونی که ذهن کار میکنه اون باید باها داده بشه به هر مقدار. افرادم ذهنها متفاوته، هر کسی به اندازه ذهنش و فکرش و عقلش کسب درآمد میکنه، کسب شغل میکنه. این واقعیتی است که در این دنیا هست به اصطلاح. ولذا عدل رو ما اون معنایی که خودمون میخوایم، عقل به عدل به معنای تساوی نیست، بلکه بزرگان ما که معنا کردن وضع و کل شیء فی محله، خیلی معنای قویی است به اصطلاح، مفهوم قویی است که فرمودن وضع و کل شیء فی محله، نه تساوی، وضع و کل شیء فی محله. خب این رو باید فهمید. اما در اینجا نه فقط شما اشکال دارید، مرحوم آقای حکیم هم این اشکال دارن که در اینجا زکات استثنا شده، پس این بعد از باب حق الناس باشه. خب اینجا باز نقض ممکنه به خمس بکنیم. ما در اینجا میگیم حکم امام این است، امتنانی که صورت گرفته در این مورد زکات شامل این امتنان نشده. حتی زکات هم اینجا بحثه، آقایونم وارد نشدن، ما نمیخوایم وارد بشیم. خب این زکاتی که به این آقای سنی تعلق گرفته همینجور هر سالش بوده، این باید حساب بکنه هر سال زکاتی که بهش تعلق گرفته پرداخت کرده به غیر امامی، همه اینها رو به حساب بیاره، این رو بخواد بگه. یا در همین سال جاری اگر زکاتی داده که بهش واجب شده، این زکاتی که داده دوباره باید بده، کدام یکی از اینها؟ این مسئله است دیگه. خب اگر شما بیایید اون فتوای اول رو بدین که این هر سالی زکات رو باید بیاد چیز کنه و بده، از روایت هم برمیاد خب این اصلا سنی سراغ شیعه هیچ وقت نمیاد، اصلا بزرگتون که این طرف ها سر نمیکشه. اینا مسئله است دیگه، علیال حول مسئله خیلی مطلبه، اما ما همین مقدار که صاحب عروه رضوان الله علیه عنوان فرمودن اکتفا کردیم و کفایت مذاکرات دیگه، وارد مسئله بعد بشیم. مسئله 79 از این فاز دیگه بیاییم بیرون. لا یشترت اذن الزوجه لزوجه فی الحج اذا کانت مستطیعه ولا یجوز له من اوها من. خب مسئله اصلش واضحه که در اینجا مرعه اگر مستطیع شد حج باید بره، استطاعت شرط وجوب حجه، استطاعت که محقق شد حج واجب میشه. وقتی واجب شد بر مرعه شوهر نمیتونه بگه نرو، و اینکه نمیتونه بگه نرو بعد میایم میگیم ربط به استمتاع هم نداره، یعنی مرد بگه تو حالا سابقا که 2 سال طول میکشیده الان 1 ماه طول میکشه، تو این 1 ماهی که میخوای حج بری این حق استمتاع من در زوجیت از بین میره دیگه. خب این هست. حتی در مردهایی که مثلا اصلا مرد مسافرت استمتاع موضوع نداره، در یه جای دیگه اصلا اجازه نمیده اینم بره، اینجا هم همینه. یعنی در اینجا شرطیت اذن زوج برای زوجه در مورد حج منتفیست، یعنی مثل اینکه اصلا زوجی در کار نیست. خب بعد این جهت البته ایشون دقت بفرمایید، حالا وارد بشیم در پس، اذا کانت مستطیعه یعنی بعد از اینکه استطاعتش تمام شده و حج واجب شده، این اذن زوج نمیخواد. اینجا خیلی مثال واضحش این است که این زن قبل از آن که به زوجیت مرد در بیاد مستطیع شده، الان آمده در زوجیت این مرد، این حج به گردنش هست و واجبه، درست؟ اما اگر زن مستطیعه که میخواد بشه در همون حالی که تحت ولایت این زوج هست استطاعت پیدا کرد، یعنی چی؟ یعنی همین الان ازدواجم کرده، مالی بهش رسید، ارثی بهش رسید، با این ارث توان رفتن به مکه داره، امن طریق هم حاصله، سلامت جسمی هم برای رفتن داره، آیا شوهرم راضی نیست 1 روز این زن رو نبینه؟ میگه باید جفت خودم باشی، کنار خودم باشی، یقین داره راضی نیست. آیا استطاعت محقق میشه اینجا یا استطاعت محقق نمیشه؟ اینم مسئله است که آقای خویی مطرح میکنه، ما وارد میشیم در اینجا. اونی که مرحوم صاحب عروه الان میفرماید لا یشترط اذن الزوج لزوجه فی الحج اذا کانت مستطیعه، یعنی فرض بعد از تحقق استطاعت رو ایشون میفرماید، اما تحقق نفس تحقق استطاعت رو ظاهر این است که ایشون تعرضی نسبت به اون جهت نداره، ولذا مثل مرحوم آقای حکیم حالا خواهیم گفت اشکال میکنن اینجا که این مال زوجه ایست که استطاعت قبل براش درست شده باشه، یا مثلا در زمانی که استطاعت تحقق پیدا میکنه زوج راضی باشه، اما بعدن که میاد بره برای حج زوج نهی میکنه. حالا این رو بعد میگیم. ولا یجوز له من اوها من، لا یجوز لزوج من اوها، این در حجت الاسلامه و کذا فی الحج الواجب به نظر و نحوهی اذا کان مزیقا، در حجی که واجب شده باشد به نظر، عهد، قسم از ناحیه زوجه که واجب شده باشد بر زن، یعنی ذمه زن مشغول شده باشد به اتیان این حج، ایشون می‌فرمایند و کذا. خب اینجا خب یاد اشکال میکنن که بعد بیان میگه مرحوم آقای خویی میفرمایند اینجا تعدی از نسه و چی نداره، اینا رو بعد بگه. و اما فی الحج المندوب، حالا حج مندوب عمره میخواد بره، این یشترط اذن زوجه، و همینجور فی الواجب الموسع قبل تزیقه علی الاقوال، در واجب موسطه، حالا حج هم نباشه، نماز، این میخواد نماز اول وقت بخونه. حالا این شوهر میگه نه اینجا باید پیش من بشینی، عرضم به حضورتون که خب تا آخر وقت موسطه دیگه وقت داره. اینجا اذن زوج معتبره و اینجا نهیش کارسازه. نماز اول وقت ثواب داره خیلی، اما اگر زوجه راضی نباشه نه آخر وقت بخون، وسط وقت بخون، در واجب مزیق. بل البته ایشون می فرمان که و کذا فی الواجب الموسط قبل تزیقهی علل اقوا، علل اقوا که قول داریم که نه خیر حق نداره در اونجا هم نه کنه که میان میگیم. بل فی حجت الاسلام یجوز له من اها من الخروج مع اول رفقه مع وجود رفقت الاخرى قبل تزیق الوقت. این البته در گذشته که کاروان می رفتن مثلا از یه شهری که برای حج می رفتن 5 تا کاروان بیشتر نبوده، این در طول یک ماه این هفته یه قافله می رفت، هفته بعد یه قافله می رفت، اینجوری بوده. و ما هم در بحثای گذشته داشتیم که شخص سعی کنه با همون رفقه های اول بره به اصطلاح که جانمونه یک وقت. حالا این شوهر میگه تو که میخوای حج بری برو، ما هم که حق نداریم حرف بزنیم، اما لازم نیست اول کار با قافله اول بری، بذار اون قافله های آخری برو مثلا. ایشون میفرمایند یجوز له منعها من الخروج و اول رفقه مع وجود رفقه الاخرى، اگر میدانی که رفقه دیگری هست و حرکت میکنه، یعنی واجبش از دست نمیره. بعد ایشون دنباله فر میفرماید ول مطلقت رجعیه که زوجه فی اشتراط اذن زوج مادامت فی العده، در طلاق رجعی مادام که عده هست حکم زوجیت باقیه، یعنی به همون میزان در همون ظرفی که قابلیت رجوع هست پس زوجیت هست، حکم زوجیت هست و در اینجا اذن زوجه معتبره. به خلاف البائنه، در طلاق بائنه اونجا تا طلاق داد این دیگه آزاد، لنقطاع اسمتها من، اینجا دیگه بریده شده زوجیت در طلاق بائن. عده عرضم به حضورتون که هرچی که باشه یا داره یا نداره، به مجرد اینکه طلاق واقع شد این میتوانه عرضم به حضورتون که بره و با اینم عده نداره. و کذا المعتدت للوفات، خانمی که عده وفات گرفته، شوهرش مرد عده وفات گرفته، خب شوهر مرد و تموم شد رفت دیگه، توی عده مدتی که از 4 ماه و 10 روز این میتوانه بره دیگه، زوجی نیست که بخواد اجازه بده یا نهی بکنه، اینم آزاده. واجبن کان او مندوبن، هیچ چیزی نیست. و ظاهر ان المنقطعه کدائمه، کسی که در زوجیت منقطعه هست اون زوجه، اذنی که در اینجا گفتیم در جاهایی که معتبر نیست و در جاهایی که معتبره عین زوجیت دائم است. همون حرفایی که در زوجه دائم گفتیم در زوجه موقت هم هست در اشتراط اذن. ولا فرق فی اشتراط الاذن بین ان یکون ممنوعا من الاستمتاع بحال مرض او سفر او لا، اینم که اذن لازمه فرقی نمیکنه که این زوجه ممنوع از استمتاع باشه، مثل اینکه مریضه، این قابلیت مباشرت نداره، مریض اصلا، یا زوجش در سفر غایب قابلیت استمتاع نیست، این تفاوت نمیکنه. در هر حال مطلقا در اینجا اتیان به حجت الاسلام اذن زوجه نمیخواد فی جمیع احواله، این فرمایش مرحوم صاحب عروه است در اینجا. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه در ذیل این مسئله میفرمایند بلا خلاف یوجد کما فی المستند، مرحوم نراقی رضوان الله علیه در مستند تصریح فرمودند که این فتوا اتفاقیه بینمون و خلافی نیست. بعد میفرمایند و یشهد له جمله من النصوص، این رو عنایت بفرمایید آقای حکیم، مادر ملایه، یشهد له، نمیگه و یدل له، چرا؟ برای اینکه خود اتفاق اینجوری خودش از نظر مرحوم آقای حکیم موضوعیت داره، اتفاق داریم این دلیل وقتی هیچ کس مخالف نیست یعنی فتوا مشهور است، شهرت این فتوا رو حجت میکنه، اعتبار میده. منتها روایات هم داریم، روایات رو میفرماین و یشهد لها جملت من النصوص، مثل آقای خویی میفرماین یدلو، چون دلالت اصلی مال روایته، ایشون دلالت اصلی رو مال اتفاق میدانه، روایات رو به عنوان شاهد ذکر میکنه. اما روایات بله بالاتر از شهرته، بله اقلش ما گفتیم، چون اتفاق اجماع نیست. توجه فرمایید، رو در جای خودش گفتیم اجماع باید بچه خاص داشته باشه، چون شما تعریفتون راجع به اجماع چی هست؟ بله اتفاق و اهل عصر واحد اجماع عند شیخ، شیخ طوسی که اجماع لطفی میگه، اما پیش بقیه اینجور نیست. اما اینجا حالا ما برای شهرت اقلش گفتیم، وقتی اتفاق باشه این قوی تر از شهرت دیگه، این هست. به هر حال مرحوم آقای حکیم موضوعیت قائل شده برای این، بله تسالم اصحاب، بله. اما تسالم به هر حال، ببینید اون حکایت شهرت، ما وقتی شهرت فقها روی فتوایی باشه، البته شهرتی که ما میگیم شهرت قدماست، ایشون حالا روی این معنا تاکید ندارن، این اتفاق اهل عصر چیز باشه، از نظرشون موضوعیتی داره به هر حال. چون حالا مسئله که ایشون در حقایق الاصول، ایشون اجماع رو مفصل بحث کردن، خود مرحوم آقای حکیم، ما نمیخوایم ورود بکنیم، اما از نظر ایشون علی حال اتفاق موضوعیتی داره که بعد به روایات میرسن، روایات رو به عنوان شاهد میفرماین. سه تا روایت در مقام داریم، البته روایات متعدده، اما مرسلاتی هم هستن، با مرسل کار نداریم. سه تا روایت مسند پاکیزه در این باب داریم، خیلی قرص و محکم. روایت اول که حالا روایات رو بعد سند و بساط همه میخوانیم، ایشون میفرمان مثل صحیحه زراره عن ابی جعفر قال سألته عن امرأة لها زوجون وهی سروره، دفعه اولشه مکه نرفته، ولا یعزن لها فی الحج. سروره که هست، این قاعدتا استطاعت داره دیگه، این استطاعت فراهم شده، الان میخواد بره، خود سروره دلالت بر این معنا میکنه، میخواد بره، لا یعزن لها فی الحج، شوهرش اجازه نمیده. قال تحج و ان لم یعزن لها، حج بره حتی اگر اذنم نمیده. این صریحه، این روایت هست. روایت دوم که ایشون باز تعبیر میکنن صحیح محمد عن ابی جعفر، که محمد محمد ابن مسلمه، از وجود مقدس حضرت باقر صلوات الله و سلامه علیه قال سألته عن المرأة لم تحج و لها زوجون و ابا ان یعزن لها فی الحج فقاب زوجها فهل لها ان تحج. شوهرش اذن نداده، الان مثلا نیسته، شوهرش رفته مسافرت، اونم اون مسافرت‌های گذشته که دسترسی نداره، او رفته، اینم میخواد حج بره. امام فرمودن لا طاعت له علیها فی حجۃ الاسلام. لا طاعت له یعنی اشتراط اذن زوج ساقط، اشتراط اذن ساقط. این هم یک روایته. روایت سوم صحیح معاویت ابن وهب قال قلت لأبی عبدالله صلوات الله و سلامه علیه امرأتون لها زوجون فأبا ان یعزن لها فی الحج ولم تحج حجت الاسلام فقاب انها زوجها. قاب انها زوجها یعنی حتی دید دسترسی هم نیست، حالا باش بردارن که به قول معروف اجازه بده، اجازه نداده، الان هم نیستش اصلا. وقت نهاها انتحج، نهی کرده این شوهر از اینکه این به حج بره. فقال لا طاعت له علیها فی حجت الاسلام ولا کرامت لتحج انشاءت. این این شاعت در اینجا نه اینکه حالا اختیار و بساط، چون واجبه، یعنی اگه خودش دایی برا رفتن داره، وسائل رفتنش فراهمه، را بیفته بره. لا طاعت له علیها فی حجت الاسلام، این اطاعت از زوج را در اینجا ساقط کرده. این سه تا روایت داریم، تا که مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه این رو عنوان می‌فرمایند. مرحوم آقای خویی حالا طرح می‌کنیم چون بحث اینجا هست، مطلبی عنوان می‌فرمایند که خب شکی نیست در عدم اعتبار اذن زوج در حجت الاسلام، و ایشون هم تعبیر میکنن لا خلاف در این مسئله. بعد میفرماین و یدل علیه جملتون من النصوص، بر خلاف آقای حکیم که فرمودن یشهدو، چون ایشون اون اعتبار رو برای اتفاق و شهرت و از این چیزا قائل نیستن، اما روایات رو ذکر میکنن. بعد ایشون میفرماین هازا فی الحج المستقر واضحون، و اما اذا لم يستقر عليها الحج فقد يقال ان حق الزوج مانع عن تحقق الاستطاعه. این اشکالی است که اینجا مطرحه که ما در جایی که استطاعت مستقر داشته باشیم، استطاعت مستقر خیلی اون صورت واضحش اینه، این قبل از اینکه شوهر بکنه مستطیع شده، خب وقت حج نرسیده بود، بعد شوهر کرد، حالا امسال باید بره به حج، شوهر اجازه نمیده، این در حج مستقر، مستقر شده علی ذمه زوجه، وقتی که شوهر نداشته خودش بوده استطاعت فراهم شده. حالا در جایی که این در خانه شوهر نشسته و پولی بهش میرسه، امن طریق هم هست، صحت بدن هم داره، جهاد هست، آیا شوهر هم گفتم اصلا راضی نیست یه روز این زن ازش دور باشه، میگه حج و غیر حج هم نداریم، تو باید همینجا باشی، نهی میکنه شوهر، آیا نهی شوهر مانع از تحقق استطاعت میشه یا مانع از تحقق استطاعت نمیشه؟ و مسئله اینجاست که فرض بفرمایید بنده ارث بهم رسید، پولم دارم، توان جسمی هم دارم، امن طریق هم هست، اما من دینی دارم، حق مردمه، اگر من را بیفتم به حج برم، اینجا که بودم یه کاسبی میکردم پول مردم رو در میآوردم، حج برم در اینجا این تلاش برای اداء دین مردم دیگه محقق نمیشه، اینجا استطاعت فتوا میدیم که محقق نمیشه، درست شد؟ من میخوام حج برم، در اینجا حج رفتن من پولم بهم رسیده، پول حج رفتنم دارم، اما من حج برم تأمین عاشه اهلم لنگ میمانه، اینجا باز میفرماین حج نمیشه رفت. خب این استطاعت با وجود اینکه زوج حق داره نسبت به این زوجه، زوجم غیر دیگه از ناسه، حق و ناسه، دین به غیر و تأمین دین غیر چجور مانع می شد از تحقق استطاعت؟ آیا در اینجا این حقی که زوجه دارد برای استمتاع، این حق حق غیر نیست، حق و ناس نیست، این مانع از تحقق استطاعت نمیشه؟ این اشکاله، ولذا این که ایشان می فرمایند فقط یقال، این اشکال مطرحه که آیا در اینجا وقتی در خانه شوهر هست و شوهر ناراضی است، در ظرف نهی شوهر اگر جهات دیگر استطاعت فراهم شد، اون استطاعت موجبه وجوب حج فراهم میشه یا فراهم نمیشه؟ ایشون باید جواب میدن. السلام علیکم.